مجهولی یا سه مجهولی رو به ما یاد میده. خب این معلم به ما یاد نداده بود، ما بلد نبودیم، اما وقتی یاد داد، عقل به نحو مستقل میفهمه یا به نحو غیر مستقل؟ تعبدی نمیپذیره، به نحو مستقل میفهمه، منتها معلم کمک میکنه به ما. به تعبیری که ما در اتفاقا خیلی مهمه، ما این مورد رو معمولا دست کم میگیریم و میگیم حالا مهم نیست. ما در علم کلام به این میگیم ارشادی و خیلی مهم نیم، جدی نمیگیریم و تصورمون هم اینه که ارشاد به حکم عقل، یعنی در واقع اگرم نقل نبود عقل میفهمید. نه، اینطوری نیست. اگر نقل نبود عقل میفهمید، اون میشه جزء مفتاح یا میشه جزء تکمیل، تکمیل استقلالی. این مورد که اسمشو گذاشتیم تعاملی استقلالی، موردیه که وحی اگر نبود عقل به صورت عادی نمیفهمید، گرچه بعد از تذکر وحی عقل خودش مستقلا میفهمه. یک مثالی گاهی ما میزنیم، میگیم مثل اینکه یک گنجی زیر خونه ما هست، مال ماست، مال ما زیر خونه ماست، یه متر بکنیم میرسیم بهش، اما اجداد ما اومدن و رفتن، هیچ کدوم این گنج رو نفهمیدن که هست، در حالی که مال همه بوده، مال پدر من بوده، مال پدر بوده، حالا به من رسید. حالا یه نفر میاد میگه آقا زیر خونه تو گنجه، من این رو در واقع خاک ها رو ور میدارم، به گنج میرسم، گنج مال منه، کسی به من نداده، اما کسی باید منو هدایت کنه، کمک کنه که اونی که خودم دارم رو بفهمم که دارم. در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین از این نقش عقل با تعبیر اساره یاد میکنن، میفرمان واتر الیهم انبیاءهو لیوسیرو لهم دفاعن الاغول، برای اینکه اساره بکنه. پیامبران پشت سر هم آمدن، نقش های پیامبران رو میفرمان لیوزکروه هم منسی نعمتهی ولیوسیرو لهم دفاعن الاغول، یعنی عقل دفینه است، مال عقل، مستقلم هست، خودش میفهمه، اما کسی باید اصاره بکنه، باید بگه که این گنجینه رو داری، نگاه کن بهش، و اگه نگه چه بسا قرنها بگذره و عقل هیچ وقت به گنجینه خودش نگاه نکنه. در قرآن میفرماد که یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را و ما یذکر الا اولو الالباب، میگه حکمت رو خدا میده اما هیچکی نمیفهمه مگر صاحبان عقل. یعنی حکمت یه امر عقلی، عقل میفهمه اما خدا میده. خب چطور اگه خدا میده یعنی تعبد ما باید بکنیم؟ پس چطور عقل تذکر یعنی یاداوری، ذکر یعنی به یاد آوردن ماکان، یعنی اونی که خودش داره رو بهش توجه میکنه، اما اگر توجه نده هیچ وقت توجه نمیکنه. خیلی مهمه این نقش، این رو اسمشو میذاریم نقش تعاملی استقلالی، و در نهایت نقش ششم نقش تعاملی غیر استقلالی، که عبارت است از این که همین که ما میگیم غیر مستقلات عقلیه، مثلا یک گزاره است که بهش رسیدیم، یک مقدمش عقلیه، یک مقدمش وحیانی است، یعنی در واقع عقل و وحی با هم ما رو به یک نتیجه میرسونه و هر کدوم از اینا رو ورداری دیگری به تنهایی کافی نیست، یعنی هیچ کدوم مستقلن نمیتونن ما رو به واقع برسونن، که حالا ما در کتاب مثالهایی رو زدیم، میتونید این مثالها رو ملاحظه بفرمایید. خب پس 6 تا نقش برای عقل بیان کردیم در استنباط کلامی. اما وحی و جایگاه وحی در استنباط کلام، خب بعضی اول این مقدمه رو عرض بکنم، فکر میکنن که وحی جایگاهش فقط در فقه عملیه و مثلا در اعتقادات عقل استدلال میکنه میره جلو، در حالی که این درست نیست، هم عقلن درست نیست هم نقلن درست نیست. شما وقتی به قرآن نگاه میکنید میبینید هیچ وقت خودشو به عنوان کتاب فقه یا کتاب اعمال معرفی نمیکنه. البته کتاب اعمال هم هست، قرآن آیات زیاده. کتاب هدایت خودشو معرفی میکنه، کتاب نور خودشو معرفی میکنه، کتاب ذکر خودشو معرفی میکنه، کتاب برهان خودشو معرفی میکنه، کتاب انذار خودشو معرفی میکنه. خب هدایت حداقل در درجه اول یعنی شناخت واقعیت، شناخت راه. بله در درجه دوم انسان باید سبک زندگی درست داشته باشه، باید اعمالش اونم در واقع جزء هدایته، ولی در درجه دوم، یعنی به تعبیری بل اولیت و اولویه، وقتی گفته میشه هدایت، نور، راهنمایی، عرض و خدمت شما، ذکر، انذار، اینا مفاهیم اعتقادی هن، یعنی شناخت واقعی، یعنی جهانبینی. در درجه دوم بعد از این که ما به هدایت رسیدیم، خدا اثبات شد، دین اثبات شد، مبدا را فهمیدیم، معاد را فهمیدیم، فهمیدیم برای چی اومدیم وارد این عالم شدیم و و و، بعد حالا چجوری میفهمیم که این خدایی که داریم یک رضا و سخطی داره به تعبیر روایات، که ما باید اونجوری عمل بکنیم که او از ما راضی باشه، که البته این عملم برای کمال ماست، برای سعادت ماست. این در درجه بعد، در درجه اول هدایت. این از نظر وحی که خودشو به عنوان کتاب هدایت و اعتقاد در درجه اول. خود قرآن رو هم نگاه میکنیم، آیاتی که راجع به اعتقادات بحث کرده چندین برابر آیات فقهیه. آیات معاد چند هزار تا آیه است، مستقیم یا غیر مستقیم. توحید همینطور. وقتی اهل کتاب اومدن گفتن خدا کیه، سوره توحید نازل شد، معرف شناسنامه خدا. وقتی دین رو میخوان معرفی کنن با عقاید معرفی میکنن. حالا بله اعمال هم هست، مهمه در درجه دوم و خود، اما عقلا این از نظر نقلی، از نظر عقلی هم همینطوره. عقل وقتی اثبات میکنه خدا و دین رو، میگه باید در ادامه مسیر، عقل میگه، میگه من اثبات کردم این قرآن رو و حقانیت قرآن رو، باید از این قرآن استفاده بکنی. من حقانیت اهل بیت رو اثبات کردم، باید از اونها استفاده بکنی، اونها برای هدایت اومدن. و اصلا اگه استفاده نکنی این تعارض داره با عقل، حکم عقله که منبع معصوم رو باید استفاده بکنی. لذاست که ما در کلام میگیم روش عقلی و نقلی است، باید از نقل استفاده کرد، اونم نه فقط در مقام عرض به خدمت شما گردآوری به تعبیر فلاسفه علم یا شکار و گردآوری، بلکه حتی در مقام داوری که اون مقام اصلی علمه. خیلی خوب، پس این یک مقدمه. اما این که آیا، حالا این نکته رو اضافه کنم، از نظر تاریخی هم ما میتونیم بگیم که، یعنی هم از نظر نقلی، هم از نظر عقلی، هم از نظر تاریخی. در تاریخ هم وقتی ما نگاه میکنیم، کسانی که با دین ارتباطی نداشتن، اساسا دین به دستشون نرسیده بود، معمولا عقاید ناسواب و شکاکیت و همین الان هم همین جوره، همین جامعه غرب هم همین جوره، عدم ارتباط با دین و منبع وحی باعث گمراهی و عرض به خدمت شما شکاکیت و مشکلات زیادی شده. من گاهی این تعبیر رو به کار میبرم، کسی که عقل رو کنار بذاره خودش از وحی محروم کرده. اگه عقل رو کنار بذاره، چرا؟ چون ما عقل و وحی رو بر اساس استنباط عقلی میفهمیم و کسی که وحی کنار بذاره عقل رو کنار گذاشته، چون این وحیه که میاد عقل رو اثاره میکنه، تقویت میکنه، راش میندازه، کمکش میکنه، که عرض کردم کمک هایی که میکنه. بنابراین ما باید به هر دو منبع مراجعه کنیم. اما در استنباط از وحی چند تفاوت و چند نکته رو عرض میکنم تا زمانی که ساعت 12:01 که وقت داریم. نکته اولی که در استنباط از وحی ما باید توجه داشته باشیم اینه که مرحله استنباط رو نباید با مرحله دفاع خلط بکنیم. دفاع به معنای عام کلمش، به خصوص معنای خاص اونجایی که داریم شبهات رو جواب میدیم و همینطور مراحل دیگه، تبیین داریم میکنیم، اثبات میکنیم و الی آخر. این به چه معناست؟ این به این معناست که ما وقتی به منابع مراجعه میکنیم، حالا چه منابع وحیانی چه منبع عقلی، باید واقعا ببینیم که وحی چی میگه. چون ببینید خیلی از مسائلی که وحی میگه چه بسا قابل بیان در یک جا نیست. مثلا ما در فرض بکنید در یه محیطی قرار گرفتیم که برخی از گزاره‌های دینی قابل بیان نیست در اونجا. اگر ما مقام دفاع رو در مقام استنباط لحاظ بکنیم، اساساً اون گزاره‌ها رو نمی‌فهمیم. این مشکلیه که ما در طول تاریخ کلاممون مواجه بودیم. فرمودند که گنجینه‌های وحیانی ما دست نخورده است، یعنی اصلا دست نخورده بهش، یعنی اصلا بحث نشده. نه اینکه مثلا بحث شده اشتباه فهمیدن، نه، اصلا کسی به گوشش نخورده در لابلای متون. چرا؟ چون فرض بکنید در یه محیطی مثل بغداد میدیدن اساسا این معارف قابل بیان نیست، یا جزء اسراره، یا اساسا مصلحت نیست. خب تداخل این دو مقام باعث کج‌فهمی در مقام استنباط میشه، باعث سانسور میشه. و غیر از این که ما عرض کردم خیلی از واقعا گنجینه های خودمون رو دست نخورده باقی مونده، من میخوام بگم بالاتر از اون، بعضن هم ما یه مصلحت سنجی هایی کردیم. حالا من یه موردش میگم، گرچه بیان مصادیق یه خورده سنگینه، یعنی یه خورده معونه داره، از آدم کلی صحبت بکنه و همیشه به مصلحت تره، ولی حالا یه مقدار بی احتیاطی میکنیم، یک مثالی عرض میکنیم. مثلا نگاه کنید، ما در آموزه‌های دینی داریم لا جبر و لا تفویض بر امر بین الامرین. خب این یکی دو قرن، دو سه قرن این بود در بین متکلمین. اما شما از قرن مثلا چهارم به بعد تا قرن تقریبا نهم دهم در اکثر کتاب‌های رسمی کلام می‌بینید، شما مثلا شرح تجرید، تجرید الاعتقاد و کشف المراد، باب هادی عشر، کتاب رسمی، میبینید جبر و اختیار، جبر و اختیار، نه جبر تفویض امر بین الامرین. چون مصلحت نیست صحبت از تفویض بکنیم، چون نمیخوایم با معتزله درگیر بشیم، صلاح نیست. میگیم اختیار، میگیم مثلا کتاب تجرید یا کشف المراد شرحش، یه ده هستن که فی انا فاعلون، عنوان بحث فی انا فاعلون، اختلافن متکلمین، یه عده گفتن اشاعره و اهل حدیث و نمیدونم فلان و فلان گفتن که ما فاعل نیستیم، لا فاعل الا الله، و ما و معتزله میگیم که نه، ما هم فی انا فاعلون که عنوان بحثه، ما هم فاعلیم. خب ما فاعلیم، خود فاعل بودن، و ما مختاریم، ما اختیار، اونا جبر. خب حالا این اختیار خودش دو حالت داره، تفویض امر بین، دیگه نخواستن واردش بشن، یعنی این دست روایات رو نگاه نکردن، صلاح نیست. یعنی گاهی هم این مشکلات رو ما مواجه میشیم، شاید هم واقعا بعضی وقت مجبور بشیم که یک مطلبی رو نگیم، اما در طول زمان این نباید تبدیل بشه به یک اصل و ما بگیم اصلا دو تا دیدگاه وجود داره، نه، سه تا دیدگاه وجود داره. این در خود زمان ائمه هم اصحاب میمدن میگفتن آقا دو تا بیشتر که نیست، یا ما مختاریم یا نیستیم دیگه، دو حالت، حل بین الجبر و تفویض منزلتون دیگه، یعنی نیست دیگه. امام فرمود نعم، اوسع ما بین الارض و السما. حالا درکش منتها لا یعلمها الا العالم او من علمها ایاها العالم. حالا یا متکلمین قدرت این تمیز رو نداشتن، نمیتونستن جدا بکنن، لذا میگفتن جبر غیر جبر، یا نه میتونستن، قدرتش هم داشتن، صلاح نمیدونستن. چون ما در مقام دفاع دستمون بسته است از یک جهت، یعنی هزار تا مسئله رو باید ملاحظه کنید. در مقام استنباط منم و خودم منابع رو میذارم ببینم مطلب چیه، اما وقتی اونو میخوام بیام در یک جامعه علمی بیان بکنم، یعنی از قدم اول میخوام تبیین بکنم. شما تبیینی که از یک گزاره میخواید در آمریکا بکنید، با تبیینی که در آسیای شرقی میخواید بکنید، با تبیینی که تو عربستان تو مصر میخواید بکنید متفاوته. لذا مقام معظم رهبر پیام میدم به آمریکای شمالی و اروپا، یعنی جای دیگه نه. اون با ادبیات اونها و با اون فکری که در بین اونها رایجه، برای حج یه جوری دیگه پیام میدن، برای جوانای اروپای اروپا و آمریکای شمالی فرق میکنه. یعنی شما در مقام بیان، در مقام فهم یه گزاره بیشتر نیست، یه واقعیت بیشتر نیست، ولی اون یه واقعیت رو شما به شکلهای مختلف میتونید تبیین بکنید. و هاکذا اثبات، این که برادرمون فرمودن متکلم میگه شما از درون دینی اثبات میکنید، ببینید متکلم نگاه میکنه به مخاطبش، یه وقت مخاطبش یه سلفیه، یک سنیه، یا حالا کلا سنیه، شیعه نیست منظورم اینه، حالا چه میخواد سنیه به اصطلاح غیر سلفی، چه سلفی، چه وهابی، چه هرچی. خب اینجا نمیتونه بگه امام صادق علیه السلام اینجوری گفت، که کافی اینجوری میگه، که اونه که قبول نمیکنه، اون مجبوره به قرآن استناد کنه. یه دفعه با یه مسیحی داره بحث میکنه، خب نمیتونه بگه قرآن اینجوری گفت، باید استدلال عقلی بکنه یا استناد بکنه به خود انجیل. آخه امام رضا علیه السلام در مناظراتشون هست دیگه، تو توحید صدوق تو کتابای ما هست، با مسیحیا آیا میخواید با شما با کتاب خودتون مناظره کنیم؟ گفتن شما از کجا میدونید؟ تو چه کار داری؟ انجیل فلان آیه فلان اینجوری گفته، محکومشون میکرد. براز یه وقت با شیعه داریم بحث میکنیم، خب یه جور دیگه باید بحث کنیم. بله ما درون دینی هم بحث میکنیم، برون دینی هم، بستگی داره مخاطبمون کی باشه. اگه مخاطب یک ملحده که نمیشه که قرآن رو روایت خوند، اگه یه سنی میشه قرآن خوند روایت اهل بیت نمیشه، اگه یه شیعه هست بستگی داره به مخاطب. اما اصول استنباط یک چیز مشخصیه. خب پس یک مطلب اینه که این اشتباه رو ما نباید بکنیم. مطلب دوم طبقه بندی متونه. ما به همه متون نباید به یک چشم نگاه کنیم. ببینید در فقه ما به همه متون با چشم تعبدی نگاه میکنیم، ولی ما در متونی که در به اصطلاح متون اعتقادی میگیم بهش، حالا چه قرآن باشه چه روایات، حداقل چهار دست است که فرق میکنه روش مواجهه با اون، برخورد با هر متنی متفاوته. یک دست متون، متون تعبدی است، مثلا میگه در روز قیامت یک نهری از لبن اونجا جاریه، درختی 5 تا میوه داره، تعبدیه. این یه بخش. برخی متون، متون ارشادی هن، ارشاد به حکم عقله. اینجا داره میگه قرآن، مثل آیات قرآن رو نگاه بکنید، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، داره میگه عقل تا به کار بنداز تا بفهمی برهان رو. اینجا این نیست که قرآن اینو گفت من قبول میکنم، نه، قرآن داره میگه عقل تا به کار ببر. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، به مخاطبم میگه برهان تو بگو، خودش هم برهانش میگه، اصلا اسم قرآن یکی از اسامی برهانه. این مواجهه با این متن متفاوته با مواجهه با متن تعبدیه. اصلا اونجا دیگه سند رو نگاه کن اینا نیست، عقل تو نگاه کن، عقل تو به کار بگیر تا بفهمی چی میگم. یعنی کنه اینجا قرآن میگه بفهم، گوش بده بفهم ببین چی میگم. یا یه روایت اصلا سندم نداره، اصلا ضعیف العدل و حیات الاحکام، اصلا سندم نداره. آقا عقل نگاه میکنه میبینه یه دنیا معارفه، عقل نگاه میکنه میبینه یه عین برهانه، اینجا دیگه برو سند رو نگاه کن، آموها اینا نیست، عقلیه، یعنی ارشادیه، یعنی میگه عقلتو به کار بنداز، من دارم ارشاد میکنم. بخش سوم متون تذکریه. ما بر اساس معارف دین یک اصول فطری داریم، فاقیم وچه کلی دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. اینجا وقتی میگه هر رکبت سفینتن قد تو، نداره استدلال میکنه، نداره ارشاد میکنه، داره اون معرفتی که در قلب انسانها هست رو داره تذکر میده. چنانکه خود قرآن میگه، میگه فذکر انما انت مذکر، تو کار تذکره. اینا متون تذکریه. باز نگاه به این متون متفاوته. اینجا اصلا بحث اینم مثل اون قبلی است که بحث سند نیست، بحث استدلال هم نیست، بحث یاداوریه. یعنی باید توجه کنی یادت بیاد دفعه میگه ها، میبینی ابن ابوالعجا میگه با امام صادق علیه السلام بحث میکرد، امام گفت اینجوری اینجوری حرف زد، بعد پا شد رفت. ابن ابوالعجا اون مریداش گفتن چرا پا شدی رفتی؟ گفت انقدر از آیات خدا گفت که داشتم خدا رو میدیدم، دیگه فرار کردم، داشتم خدا رو میدیدم، بس استدلال نید، داشتم میدیدم با تمام وجود خدا رو. و بخش چهارم متون وجدانی، مثل همین جبر و اختیار، نه تذکریه، نه استدلالیه، نه تعبدیه. میگه آقا با خودت بیا نزان نگاه کنید، اکثر روایات جبر و اختیار مثاله، با مثال داره میگه به خودت برگرد، یعنی به نفس خودت، ببین اختیار را میابی. جالبه آیت الله مصباح در کتاب آموزش فلسفه برای یه بحث جالبی در غرب این مطرح بود، در اسلام هم اولین بار، یه مقداری علامه، خیلی علامه طبعی کم و آیه مصباح خیلی زیاد و قوی این رو وارد شد، و اون بحث منشأ تصور مفاهیم عقلی، نه اینکه حالا این مفهوم عقلی دلیلش چیه، تاریخش چیه، منشأش. اونجا در بحث علیت ایشون بهترین چیزی که پیدا میکنن برای منشأ علیت وجدان اختیاره. یه به خودمون که برمیگردیم به علم حضوری میابیم که من هستم که اراده کردم با اختیار و آزادی، که حالا ما البته میگیم این اصل علیته، و البته این رو بیشتر ما ادامه بدیم، علیت اختیاری که اسمش رو میذاریم فاعلیت ازش در میاد، یعنی همونی که خود ایشون میگه که یعنی میتونستم اراده نکنم، این نیست که علل اومد که من دیگه نمیتونم اراده نکنم، حتما باید، نه میتونستم هم اراده نکنم. به هر حال این وجدانه، اینا متون وجدانیه، یعنی ما رو به وجدان خودمون برمیگردونن. خب تذکرش من میدونم یادم رفته، خدا میگه که، میگه که عرف نفسه کل مولود یولد علی الفطره، این فطرت هست در ما. بعد پیامبران میان یاداوری میکنن با آیات، با چیزهای مختلف، خود خدا مستقیما یاداوری میکنه، دوچار گرفتاری میشیم یه دفعه، همون ملحدش هم میگه خدایا کمکم کن. این فرق میکنه که میگه به خودت مراجعه کن، داری اختیار میکنی، ببین چه جوری داری اختیار میکنی، آیا میتونی اختیار نکنی؟ یعنی همون اختیار بکن بعد من توضیح میدم برات، اختیار کردی الان برگرد به خودت، چه جوری اختیار کردی؟ مثال میزنن دیگه، نمیدونم یه کسی میاد بهت میگه که این کارو نکن، تو گوش نمیدی، بعد تو رو رها میکنه، آیا وقتی گفت نکن این جبر بود؟ آیا وقتی که تو را ول کرد تفویض بود برای رد جبر و تفویض؟ نه، هیچ کدوم نبود، یعنی اون میتونه جلوی تو را بگیره اما نمیگیره، پس تفویض نیست. از اون ورم تو با اختیار خودت مجبورت نکرد، داره با مثال شما رو به خودتون برمیگردونه تا بیابید در خودتون. حالا وقتی یافتید میبینید این سند روایت اشکال داره، میگه اشکال داشته باشه، من دیگه یافتم اینو، حالا سند روایت اشکال داشته باشه. مثل اینکه یه معلمی میاد معادله دو مدثوری رو به ما یاد میده راحت، بعد میگه بچه ها ببخشید اشتباه کردم، میگیم آی معلم احترامت واجب استاد ما هستی ولی اشتباه نکردی، الان اشتباه داری میکنی که میگی اشتباه کردم، چون من راه حل دیگه الان دارم میبینم. اون در واقع وقتی ما رسیدیم، حالا چه از راه عقل، چه از راه فطرت، چه از راه وجدان، حالا ما اینا رو جدا کردیم، متکلمان ما هر سه اینا رو به عنوان ارشاد بیان می‌کردن، اما این مفهوم ناقصه. عرض کردم چون ارشاد آدم فکر می‌کنه یه چیزی من می‌دونم فقط میگه ارشاد می‌کنه، نمی‌گفتم نمی‌گفت، نه، لذا ما این سه تا رو جدا کردیم که بگیم اینا متفاوتن. کتاب‌های کلامی ما نگاه بکنید تو بحث نبوت، اونجایی که شبهه براهم مطرح میشه، خواجه جواب میده، میگه که اونا میگن که خب اگه عقلیه که عقل داریم، اگه ضد عقلی هم که قبول نداریم، پس اصلا دین به چه دردی میخوره؟ شبهه براهمه در رد نبوت اونجا میگه که اگه عقلیه دین ارشاد میکنه، کمک میکنه، اگرم عقلی نیست ضد عقلم نیست، عقلی نیست و اشکال نداره ما استفاده کنیم. تو بحث نبوت. خب نکته بعدی کلنگریه. در استنباط کلامی یکی از تفاوتاش با استنباط فقهی کلنگریه. ببینید در استنباط کلامی ما یک جهان رو میخواییم بشناسیم، یک جهان به هم مرتبط. شما اگه اثبات بکنید که خدا فاعل بالاراده است، که یه بحثیه دیگه، انواع فاعلیت ها، یا خدا فاعل بالقصد، فاعل به تجلیه، فاعل به رضاست، فاعل به طبع، فاعل به چیه، یه بحثیه، انواع فاعلیت خدا، نوع فاعلیت. خب یه بحثی هم در جهان شناسی داریم، جهان حادثه یا قدیم. خب اگه شما بگید خدا فاعل بالاراده است، لازمش اینه که اونجا بگید جهان حادثه. اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، با اراده کن فیکون، ایجاد میشه دیگه، حادث میشه. اما اگه بگید فاعل بالعنایه است، یعنی علم منشأه، علم هم که ازلی بوده، پس جهان ازلی است. یعنی مباحث به هم ارتباط داره. حالا این ارتباط از جهات مختلفه. ساده ترین نوعش ارتباط به این معناست که مثلا احادیث بحث، فرض کنید توحید تو احادیث باب فلان هست. این منظور من نیست، این تو فقه هم همینجوری هست که مثلا ممکنه یه سوالی تو یه روایت 5 تا مسئله اومده، اون که چیز ساده‌ایه. منظور من این نیست، فقط منظورم این که اصلا خود مباحث. ببینید شما نماز صبح 2 رکعته یا 3 رکعته یا 5 رکعته یا چند رکعته ربطی نداره که زکات و نمیدونم خمس چجوریه، اینا با تعبدیه. اینجا گفتن اینجوری، اونجا گفتن اونجوری، اما کلام اینجوری نیست. مباحث اعتقادی به هم ارتباط داره. از یک جهت کار متکلم سخت‌تره، یعنی اجتهاد تجزی در کلام درست نیست. یعنی واقعا کسی توحید ندونه امامت درست ما در یک مدرسه تابستانی هم در اصفهان داشتیم، بحث موضوع بحث ما هم علم امام بود. جالب بود، یک نفر بر اساس مبانی فلسفی میرسید به یک نتیجه در علم امام، یک نفر بر اساس مبانی کلامی به یک نتیجه دیگه در علم امام میرسید، یک نفر هم بر اساس اونم رشتهش تاریخ بود، بر اساس روش‌های تاریخ به یه نتیجه دیگه، یعنی 3 تا نتیجه مقابل هم. که من میگفتم که تو تقصیری هستی، تو هم غالی هستی، من وسطم، من که دیدگاه کلامی دارم. عرض یعنی واقعا بر چه اساس؟ بر اساس توحید، بر اساس فاعلیت خدا. یعنی اگه فاعلیت خدا رو بر اساس صدور، مبنای صدور بدونیم و ائمه رو هم در اون سلسله علل بدونیم، اصلا بدا معنا نداره. اصلا علم 73 تا خدا علم داره، 72 تاشو به ائمه داده معنا نداره، 73 تاش هم باید بده. اما بر اساس خلقت و اینکه ائمه واسطه فیضن نه خالق، نه هیچ اشکالی نداره، بدا معنا داره. از 70 روایاتی که 73 قسم میکنن علم رو، یکیش علم مستأثر عند الله میدونن، اشکال نداره، قابل جمعه. یعنی بحث فاعلیت خدا در بحث علم امام آخه چه ربطی دارن؟ خیلی ربط دارن. اون وقت یکی میشه قالی، یکی میشه مقصره. اینا به هم ارتباط، حالا بحثای معاد و بحثای عدل و اینا که دیگه در جای خود دارن. حالا امامت هم مثال زدم که همین دو روز پیش سر خودمون اومده، اونم امامتی که آدم فکر میکنه ربطی دیگه به توحید نداره. از یک جهت سخت‌تره، از یک جهت هم آسون‌تره. یعنی ما میتونیم در کلام برای یه بحث از ده ها بحث دیگه کمک بگیریم. مثل فقه نیست، شما روایت داشته باشی میتونی فتوا بدی، روایت نداشته باشی، روایت هم باید سندش درست باشه دیگه، سندش درست باشه، جمعی شرایط داشته باشه.